خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطاهرین. بحثمون درباره آیه سوم تمام شد. بحث درباره آیه چهارم مونده بود که آخرین آیه است، آیه آخر سوره بقره به عنوان مستند دیگری از مستندات قاعده لاحرج. عرض کردیم که اون فرازی که مرحوم آقای بجنوردی و مرحوم آقای نراقی بهش استناد کردند، فرازی است که می‌فرماید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی مرحوم آقای فاضل ایشون میگن که این فراز نمیتونه محل بحث برای لاحرج باشه. چرا؟ برای اینکه این لا یکلف الله نفسا الا وسعها نکته عقلی رو بیان میکنه. خب این همون تکلیف به مالایوتاق و عقلن محاله تکلیف کردن به چیزی که در وسع شما نیست. قاعده لاحرج یک مطلب امتنانی است، یک فراز و یک پله از قاعده براعت بالاتره. این آیه مستند براعته. این که طبیعتاً کسی که نمیداند یا نمیتواند تکلیف نداره، و وقتی نمیتونه تکلیف نداره این همون براعتیست که مطرح میشه، که به آیه دیگه هم با همین مضمون با یه تفاوت بیان لا یکلف الله الا ما آتاها، اون هم به عنوان یکی از مستندات براعت مطرح میشه. لذا تعبیر آقای فاضل اینه که استناد به این فراز آیه استناد درستی نیست، و این در بیان رفع حرج نیست، در بیان رفع اون عدم القدره عقلی است. بعدشون میگه اون فرازی که به کار ما میاد با توجه به اون کبرای کلی که دیروز زمینه کردیم و دوستان گفتن مال مرحوم آقای طباطباییه، که اگر دعایی رو در قرآن پیامبران کردند و خداوند در مقابلش سکوت کرده این دعا مستجابه، یعنی قرآن پذیرفته. لذا وقتی میگه لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، که سنگینی رو بر ما بار نکن، این سنگینی برداشته شده. یا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، این که چیزی رو بر ما که طاقت نداریم تحمیل نکن. خب این طاقت با وسع فرق میکنه. طاقت همون که دیروزم ذیل آیه دوم بهش اشاره کردیم، لا یطیقونهو، در رابطه با این لایو در آیه سوم بود، لایو تیغونهو میگفتیم طاقت نداریم، نه اینکه نمیتونیم، سخته. اینم مالا طاقت لنا، یعنی ما سختمون انجامش بدیم، نه اینکه واقعا امتناع عقلی داره. لذا امر به چیزی که در طاقت بشر نیست محال نیست، امر به چیزی که در قدرت بشر نیست محاله. این دو فراز ذیل رو مرحوم آقای فاضل به عنوان مستند بیان میکنه. بعد اومد خود ایشون میگه، من البته میگم این لا یکلف الله نفسا الا وسعها یه معنای سومی داره. و چرا اینو میگه؟ برای اینکه نخواد این آیه رو حمل بکنه برای بداهت عقلی. دیگه این لا یکلف الله خبر از یک امتناع عقلی نباشه. حالا چه مخبرش پیامبران باشن که دیروز اشاره کردیم، چه این که مخبرش خود خدا باشه. یعنی به عبارت دیگه برای این که این معداش با قبه قابلا بیان یا قبه تکلیف به مالایوتاق فرق کنه. این میگه ایشون این مربوط به عدم القدرهش عرفیه. یه مرتبه ای رو تصویر میکنه آقای فاضل. ایشون میگه نگاه کنید، ما برای اینکه یه کاری رو انجام بدیم یه وقت راحت انجام بدیم، بعد میگن پاشو برو راحت پامشی میری. یه وقت حرجیه. حرجی یعنی این که عرف میگن این میتونه ولی خب سختش. مثل این که من الان به شما بگم، مثالاش مال من، آقا پاشو همین الان سوار ماشین جور مشهد. خب عرف بینه ساعت 6:30 شب، یعنی را بیفته تو شب تو بیابون میشه، غیر ممکن نیست رانندگیش، ولی خب کار حرجیه، کار سختی. یه وقت یه مرتبه از این بالاتره، یه شب برفیست و تمام راه ها باید زنجیر چرخ ببندن و راه هم پلیس راه گفته نمیشه، مسدود، همه رو بستن. من بهت میگم باشه برو منشه. اینجا عقلا محال نیست. هر شما سی ماشینی برداری، زنجیر چرخ هم ببندی، هفتش ده نفر هم پیدا کنی، جایی که بودن بفرن پایین هل بدن ماشینو، بالاخره یه جوری بدی. ولی عرفن میگن آقا این نمیشه. عرف میگه این امکان نداره. یه وقت هم هست که نه، اصلا عدم القدره عقلیست مرتبه چهارم. یعنی این که فرد اصلا بالکل راه ها بحث اصلا امکانش نیست شما بدید. حالا باز برای این که یه مقداری مثال ها رو باز به ذهن نزدیک در بکنیم، بریم یه مثال دوم بزنیم. زمان جنگ اگه من به شما میگفتم برو کربلا، این امتناع عقلی نداشت. خب شما بالاخره اگر ممکن بود میتونستی بری، مثلا بری یه مدتی سوریه، بعد اونجا یه جوازات سوری بگیری، خودتو تبدیل کنی به یه عرب، یا بری افغانستان تبدیل کنی به یه آدمی که مثلا بگی من افغانیم، یه پاسپورتی، یه هویه افغانی بگیری، کما اینکه خیلی هم کارو کردن، یعنی انجام میدادن به عنوان اینکه عیون جمهوری اسلامی باشن، میرفتن افغانی میشدن، بعد یه مدتی تو افغانستان دیگه تبدیل میشدن کامل به افغانی به عنوان حالا ناظر محترم و تعبیر جاسوس بار منفی داره، نمیخواستن به کار ببرم، ولی میرفتن داخل عراق که بودن هم آدم بودن که مثلا 2-3 سال هم تو نجف کربلا اینا به عنوان افغانی زندگی کردن، الان هم هستن باید مطمئن رد بالای امنیتی کشورم بودن، الان جوری افغانی حرف میزنه که شما فکر میکنی این طرف همین دیرو از کابل اومده. خب امتناع عقلی نداره، ولی عرفن در زمان جنگ گفتن برو کربلا، عرف گفت نمیشه. مرحوم آقای فاضل میگه این لا یکلف الله نفسا الا وسعها اشاره به این حیثه که اون مرتبه تکلیف به ما لا یطاقی که عقلا محاله و لذا نمیشه، اون رو نخواد بهش اشاره بکنه، یه چیز سومی باشه. پس آیه یکی امتناع عقلی، یکی امتناع عرفی، یکی حرج، یکی هم یکی میشه راحت. ایشون میگه آیه اصلا ناظر به مرتبه امتناع عقلی نیست، چون داره یه خبری از یه بحث جدیدی میده، نمیخواد اما عقلی رو بگه، اون بگه گفتن نداره، بگه آقا خدا آیه به ما تکلیف نکن که ما بپریم هوا. خب اونجه لای کل کلا نفسن الا وسعا، اونجه معلومه خدا تکلیف نمیکنه شما پرواز کنی، نمیتونی، به ما تکلیف نکن که همزمان شیش جا باشیم، یا خدا تکلیف نگرده که شما همزمان 25 جا باشید، خب معلومه نمیتونی، مثلا گفتن نداره. اینکه این رو در مقام آیه گفته فراز لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مشعر به این تکلیف و این فرضیست با عقلا ممتنع نیست، قدرتش هست اما عرفا ممتنع. فراز ذیل که لا تحمل علینا اثرن و لا تحمل ما لا طاقت لنا، این مشعر به بحث لا حرجه، چون اثر یعنی سنگینی، اون چیزی بر ما تحمیل نکن، یعنی که خدا خود مستجاب کرده. این نقطه ایست که ایشون میگن. اما یه وقته در جواب میشه اینو عرض کرد بهشون، اصل این تنبه به این که خب این موارد یه امتناع عقلی داریم و یه امتناع عرفی، این خب تنبه خوبیه، یعنی نقطه درستی هم هست و میشدم حالا به نوعی پذیرفتش که اینها دو گونن و دو فرضم دارن. ولی این که ایشون لا یکلف الله نفسن الا وسعها رو بخوان برگردونن به بحث امتناع عرفی، این دلیلش چیه؟ دلیلش یه وقته ایشون میگن که آقا اون که گفتن نداره، مگه هر امر عقلی یه خدا نباید اشاره بش بکنه؟ خب اینجا لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها که همون مضمون قوه قابل بیانه، حتی طبق نظر ما این فعبد ربکم هم حکم خداست، بالاخره حکم خداست، عقلم میگه که خب بالاخره باید خدا رو عبادت کرد، مگه هر چیزی که حکم عقله نمیتونه شارع هم گفته باشه، اینو در قرآن اشاره کرده باشه؟ لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت که در ادامه داره، این اگه مثلا نبود ما گفتیم نه هر چیزی گرفته بده بغلی، بغلی بده به این، حالا فرقی هم بین کسب و اکتساب گذاشتن، بعضی ها گفتن فرقی نمی کنه، بعضی ها میگن نه کسب اون جایی که با میل باشه، اکتساب اهمه، از میل و عدم المیل. لحاظا میگه لها ما کسبه، یعنی اونی که مال، اونی که با میل گرفتن مال خوشونه، ولی علیها ما کسبت، اونی که رفتند به دست آوردند ولو این که نمیخوان این گناهان رو، ولی علیه هاست گناهانشه. نه اینجوری دیدم، حالا اونجا من دیدم اینجوری، یا یه معنی دیگم بعضی گفتن کسب اونجاییست که فقط برای خودتون باشه، اکتساب اهمه، یعنی هم برای خودتون باشه یا بر دیگری، ازا شما اگه چیزی بگیری بدی به غیر و اونم میگن اکتساب، ولی اگه فقط در خودت باشه کس.
سه جور معنا کردن، فرق گذاشتن، یعنی دو جور فرق گذاشتن، یه عده گفتنش فرق با هم نمی‌کنه. این دوتا هر دو یه معنا. لذا این نکته ایشون از نظر ثبوتی خوبه. نظر ثبوتی این که ما به هر حال یه مرتبه‌ای داریم که این مرتبه عدم قدره عقلی است، یه مرتبه از عدم القدره عرفی، و این عدم القدره عرفی با حرج فرق میکنه. عدم القدره عرفی حرج نیست، حرج خیلی پایین تره، مراتب خیلی ساده تری از این رو حرج میگیره. نمیگم این نکته ای که ایشون میگم بالاخره درسته، این حرفش حرف خوبیه، بگیم ما رتبه بندی بکنیم، بگیم حرج، حالا یا بگیم اساسا فرق میکنه یا اعم ازوست، یعنی از خیلی مراتب پایین تری حرج شروع میشه. اینجور نیست که حالا بگیم به یه درجه که دیگه لا طاقت لنا باشه، نه همون اثر هم باشه، سنگینی هم باشه، که همون کالا مثل روایات که میخونیم، روایاتو از امروز شروع میکنیم بحثشو، خواهیم دید خیلی موارد ساده تری رو در حرج عیم جاری دانستند. یعنی اینقدر مسئله های پر پیچ و خمی نیست که بگیم اینقدر سخت بوده که لا حرج رو اونجاها باید جاری بکنیم. این مضمون روایات. خب مضمون آیات، نکته مهم اینه که ما به یک لغت واحد نرسیدیم که حالا بگیم تعبد باید بکنیم به این که حرج چه معنایی داره، ولی اینکه حالا بعدن لغت شناسی حرج هم میکنیم. چرا؟ چون ما اون بر یسر هم داشتیم، عسر هم داشتیم، عسر هم داریم، وسع هم داریم، یعنی لغت‌هایی که باهاش مضمون واحدی توسط آیات مختلف بیان شده یه واژه نیست که ما بخوایم ازش اطلاق گیری کنیم، لذا بریم به یک دنبال شناخت معنای دقیق واژه، که اگر نتونیم این معنای دقیق واژه رو در بیاریم اون وقت بگیم که خب ما به یه مثلا اجمالی رسیدیم، معناش معلوم نیست چیه. این همونیست که همم گفتن، و اون که قاعده لا حرج به قاعده استیادیست، این به خلاف قاعده لا ضرر. قاعده لا ضرر فرازش مستقیماً متخذ از روایت، لذا خیلی فرقه که بدونیم ضرر یعنی چی، ضرار یعنی چی، تفاوتش با هم در چیه این موارده، چون یک تعبیری شده نص قانون، این قانون حدود و ثغور و اطلاع و تعقیدش و اینا با خودش. اما در لاحرج اینجوری نیست، در لاحرج واژه‌ای که ما درش داریم اونی که از قرآن میگیریم، یکی ما جعل علیکم فی الدین من حرجه، اما از اون ور یرید الله بکم الیسر هم هست، ما یرید بکم العسر هم هست، لا یکلف الله نفسا الا وسع هم وسعها اومده، لا تحملنا ما لا طاقت لنا درش دوباره وجود داره، و لا تحمل علینا اسرا هم وجود داره. این واژه ها بسیار واژه های مختلفیه، پیداست یه مضمونی رو داره به ما القا میکنه. ما از مجموع این ادله یک عنوانی رو استیاد میکنیم، اسمش رو میذاریم لا حرج. اینجور نیست که به لا حرج دیگه تعبد واژه‌ای داشته باشیم. حالا اگه این جایی حرج رو بسیار سخت معنا کردیم، خب یسر که اون معنا رو نداره، عسر ممکنه معناش اوسع باشه. ببینیم جامع این معانی چیست، یعنی الان در آینده که رفتیم، چون روایات هم ممکنه واژه‌های دیگه داشته باشه، الان بحثش نمی کنیم، بذاریم پایان همه ادله اون وقت بحث لغت شناسیشو به کار می‌بریم. این نمی‌خوام یعنی مسلماً تقریبا آدم یقین داره که اینجوری نیست که چهار تا حکم باشه، که خداوند یه عدم حرج داره، یه عدم عسر داره، یه عدم الوسع داره، یه عدم عسر داره، نه کلش داره یک مضمون رو القا می‌کنه، و چون همش داره یک مضمون رو القا می‌کنه این مضمون رو به بیانات متعدده گفته. ما باید جامعه بین این مضامین متعدده رو بگیریم، اون ملاک بر بحث لاحرج میشه. سعه و زیغ معنوی مطلب تابعی میشه از این مطلبی که بهش اشاره خواهیم کرد. این آیات شریفه که خوندیم و نکاتی هم داره، این آیه نکات تفسیری بسیار خوبی داره که حالا جای خودش بررسی کنیم. اما روایات رو وارد بشیم. در رابطه با روایات، مرحوم آقای آشتیانی که ذکر خیرشون فکر میکنم ما سابقا هم به نوعی داشتیم، که از شاگردان شیخ آمیزا حسن آشتیانی، همینجا ظاهرن پیروزا راجبش یه صحبتی کردیم، ایشون یه رساله‌ای در باب لازرر داره، من رساله‌شو ندیدم. مرحوم آقای فاضل اینجا دارن که ایشون میگه که یه رساله مختصری در قاعده نفی حرج که کتبها به قلمه شریف. ایشون ادعا کرده که روایات در این باب تواتر معنوی داره، یعنی به قدر زیاده که ما از مجموع اینها یه مضمونی رو پی میبریم و اونی که این مسئله چنده به عنوان یه قاعده مسجل در اسلام هست. تواتر معنوی که ندرتاً تواتر لفظی در روایات تاریخی هست، یعنی تواتر لفظی حالا نه فقط هم در روایات فقهی یا کلامی یا در روایت حوزه های دیگه، اصلا در تاریخ معمولا روایت متواتر لفظی خیلی نادره. چرا چندین مورد که مثلا گفتن، یکیش حدیث قدیره یا مثلا در رابطه سقلین یا اون روایت سلسلت و ذهب امام رضاست، اینا مثلا در مورد اینا بعضن گفت یا خود قرآن برای تواتر لفظی، حالا اونم البته نقل روایت هایی در مورد بعضی از فرازهاش قرائت های مختلفی وجود. اما اکثر اونایی که ما بهش میگیم متواتر، متواترات معنویه، یعنی اصلا این که قضیه عاشورا اتفاق افتاده متواتره، ولی متواتر معنویه. این که یه روزی امام حسن صلح کرده، یک روزی حضرت رضا ولیعهد شده، یک روزی فلان اتفاق افتاده، تا حالا وارد قضایای حتی تاریخ معاصرمون هم بشیم، اینا معمولا متواترات معنوی است. خیلی هم بعدها معلوم شده که این توجه به این چیزایی که میگیم متواتر معنوی، یه نکته‌ای رو باید حتما بهش توجه داشتون و الا گمراه کننده میشه و اون تواتر در همه طبقات، چون خیلی از قضایا که یومی تمام کتاب‌های تاریخی نقل کردند این بوده که یه نفر اولین بار آورده بیرون، از او ده‌ها نفر نقل کردن، منتها قصه انقدر قصه شیرین خوش بیانی بوده، اون لحظه اول هم خیلی به جای بر نمی‌خورد، همه انگیزه در نقلش داشتند. مثال بزنم، مثلا الان فردا روزی اگر یه کسی اومد قضایای ایران رو در مثلا امروز اتفاق افتاده رو خواست بررسی بکنه، نمیتونه بگه همه روزنامه ها نوشتن پس متواتره، همه روزنامه ها از یه خبرگزاری گرفتن اونم یه نفر رفته اینو نوشته، اینکه همه با هم نوشتن این دلیل به تواتر نمیشه. لذا به تواتر توجهی باید داشت. اما در این مسئله چون روایات متکثر و از ائمه متعدد و مختلف در موضوعات مختلف وجود داره، لذا اینجا واقعا ادعای تواتر معنوی که مرحوم آشتیانی کرده لا یبعد. از ارازالت اینجا چونم که خدای فاضلم گفته، اساسا ما خیلی هم احتیاج به اینم نداریم، به خاطر اینکه تو هر موردش روایت داریم، اسم سعف که بحث تقیه، وقتی روایت تقیه رو خوندیم به این نقطه رسیدیم که تو هر کدوم از اقسام که دلتون بخواد روایت به اندازه کافی وجود داره، خیلی احتیاجی به این که ما بخوایم به یک روایت متواتری دسترسی پیدا بکنی نیست. اولین روایت روایتیست از وسائل باب ابواب و ماء المضاف، حدیث 1 و حدیث 5. یک روایتیست. چرا میگیم 1 و 5؟ چون این روایت صاحب وسائل هم به عنوان شماره 1 او رو ضبط کرده، هم به عنوان شماره 5. هر دو هم راویش کسیست به نام فضیل ابن یسار و این روایت رو تهذیب هم آورده. او هم از راهیه فضیل ابن یسار نقل میکنه. روایت شماره 5ش که هم کلینی داره هم تهذیب، یه جوره. روایت شماره 1ش یه مقدار با این دوتا فرق میکنه. اما آقای فاضل میگه من مطمئنم به این که اینها یه روایتن و تصحیف توش صورت گرفته. این اختلاف نساخه و این اختلاف نساخ در اینجا باعث شده که این دو روایت تلقی بشه. بعیدم نیست حرف ایشون. حالا روایت رو میخونیم ببینیم تفاوتش چیه. البته واقعا دو تا حکم مختلف میشه در قضیه. یه قصه فقهی مفصلی هم پیدا میکنه که الان بهش اشاره میکنیم. یه رو 20 دقیقه که وقت داریم. یه مقدارم روایت یه پیچ خاصی هم داره که اون رو باید ببینیم. اما حالا آیا دو روایتند واقعا یا یک روایتند، این رو حالا ایشون اعتماد میکنه. نکته عجیبی که وجود داره خیمونم بر من خیلی عجیبه، این کتاب با اینکه تحقیقم شده چندین بار ایشون از کلمه فینتزهو که در روایت به کار رفته استفاده کرده، متعدد شده 10-12 بار. تمام رو با ریزه آورده، در حالی که یه انتظاری که در روایت وجود داره با سادزاده، اصلا هم یه انتظاری با ریزه نداریم تو روایات. کاره مثلا یه نسخهی بوده بعدها اینایی که اینو برداشتن تنقیح کردن. خب حالا اونشون موقع که نوشته حالا به هر علتی نمیدونم چرا ریزه آورده، یه بارم حالا غلط آدم بنویسه، دو بار بعدم ینتزه های لغتی هم نیست که آدم بگه حالا مثلا مشابهش تو ذهن آدم هست، آدم اشتباه مشابه براش پیدا بکنه. خودش هم تو ذهن آدم نیست. اصلا عجیبه تو این کتاب ثلاث رسائل مرتب ینتزه های با رزه. ینتزه های یعنی چکیدن، یعنی ورپاش کردن به تعبیر همون لغت فارسی قومیش، یعنی این که چکیدن افتاد قطره ینتزهو منه الما یا علیه الما من الما، این یعنی آبی ازش چکید. مثلا ظرفی میارید بالا یه پارچه خیسی ینتزهو منه الما، یعنی ازش آب میچکید. ینتزهو من الما یعنی آبی ازش به قول قومیا ورپاش میکنه. این چطور حالا ریزه اومده؟ حالا اشتباهی شده توی کتابت ایشون، ظاهرا باید دستخط ایشون دستخطایشون هم چاپ شده، اما حالا ممکنه بعدها هم یا مثلا نسخهی که اینشون دستش بوده این بوده، تو یه بار دو بار مثلا آدم اشتباه کنه. اما نزهنون رزه یا سادزاد که سادزاد رجی به معنی به این معنی نیست. مثلا روایتی با ینتزه های به معنی رزه نداری. نزه
عینه
نه این حفظ. حالا این روایت رو حداقل الان باید ببینید. من وسایلم دیدم تحریبم دیدم ایش خودم نزهه با رزنس. البته اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر و اشتقاق صغیر و اینا که اینا همه رو به یه معنا میکنه، یعنی اینجور چیزا با اینجور موارد بیان میکنه با رزه. این در هر صورت این روایت خب ببینیم حالا
معلومه دیگه اشتقاقش هم هر دوی مقدار
دور میشه، این آب دور میشه اونم هم. محمد ابن اسماعیل که سند کلینی رو داریم نرم کنیم، محمد ابن اسماعیل نیشابوری سقص امامیه، ان فضل ابن شازان که خب معروفه اونم سقصون امامیون اینون وجهون، حماد ابن ایسام که شبه دیگه درستید از اصحاب اجماع هم شمرده شده، ان ربعی ابن عبدالله که اینم ربعی ابن عبدالله ابن جاروده گفتن امامیون سقطون، فضیل ابن یسار هم که دیگه فضیل ابن یسار مهدی اونم هم امامی هم سقط هم از اصحاب اجماع تو بعضی طبقه اول دونستنش، از امام صادق روایت صحیح است و اگرم احیانا تمجمجاتی توش بشه نهایتا روایت مبصره میشه. غالف رجل الجنوب در رابطه با یه جنوبیست یغتسه وضو میگید غسل کنید، فینتزه من الماء الانا. دقت کنید یادمون بیاد از بعضی روایات دیگه که اونا چگونه غسل میکردن. غسل وقت بوده که اینا میرفتن در یک حمومی، خب این به طور عادی که اتفاق نمیفتده، یک ظرفی میذاشتن میرفتن وسط این ظرف و میستادن آب میریختن کلش، یعنی آب رو میریختن لذا آب از بالا میشکیده میومده تو این ظرف زیری جمع میشده. تو مواردی داریم در بحث غسل و اینا که یه همچین این نحوه بوده، یعنی خب جا معمولا هم خیمه بوده یا خیس بوده گل میشده، سنگ که نبوده که از اینجا خاک و اینا بوده، می رفتم تو یک ظرفی تو تشتی و می ستادن آب می رختم به سرشون غسل می کردن. در این باره حرف داریم که این اصلا معنای روایت داری چی چی، این اصلا سوال چی. فقال لا بست از دار کنه اشکال نداری، ما جعل علیکم فی دین من حرنج، استناد کردن به آیه شریف. این اون روایتیست که کافی آورده کلینی تحریبم داره، اینن هم همینجوره. روایت دوم که روایت شماره یک باب میشه، حالا همین دیگه گفتم حرف داریم اینجا. روایت دوم اینه یعنی تزه و منل ارزف الانا، یا کنید در اینجا داره ینتزه و من الماء فی الانا، این همین روایت به هیچ یک کلمه کم و زیاد از فضیل ابن یسار از امام صادق روایت اینه ینتزه و من الارض فی الانا. سوال اول اینه که این طرف ایستاده در تشت آب رو میریزه به کلش، آب میره تو جمع میشه تو تشت زیر پاش. سوال دوم اینه که این آب رو میریزه، آب میریزه رو زمین، از رو زمین بر میگرده میاد روه تو الکاسه، یعنی ورپاش میکنه اول به زمین، از روی زمین برمیگرده میاد تو این انایی که این واسطه. این که اساسا سوال بر چی سوال کرده، این اصلا سوالش به چه معناست؟ سه احتمال وجود داره. در رابطه با روایت سوم، روایت اول که روایت اول با ینتزه و من الارض باشه، این خب معلومه سوال از چه بابه. سوال از این بابه که این میگه آقا این جا معمولا جاییه که حموم دیگه، بالاخره جاییه که غسل میکنن، جاییه که عبور میکنن، جاییه که ممکنه زمین نجس باشه. میگه این بالاخره آب میپاشه اونجا، از اونجا برمیگرده، یعنی زمین احتمالا نجسه، لذا این آب ملاقات با نجس میکنه، دوباره بر میگرده میاد تو کاسه، تو لجن. حضرت هم اونجا پیدا است اطارت و طهارت جاری میکنه، میگه نه آقا اصلا این پاکه، مشکل نده. اما اگه گفتیم نه ینتزه و من الارض فل انا نداره، ینتزه و من الما فل انا، این اونی که روایت پنج میگه. این مسئله تابع دو تا حکم فقهی میتونه باشه. یکی یه بحثی در فقه مطرحه و اون این که آیا از آبی که باهاش غسل کردن و وضو گرفتن میشه دوباره غسل کرد و وضو گرفت؟ بعضی گفتن نمیشه، گفتن پاک آبان، اما آبی که باهاش رفع حدث شده نه رفع خبث، رفع خبث میشه غساله، رفع حدث شده. شما با آب وضو گرفتی، آب توی تشتی جمع میشه، نفر دیگه میتونه بیاد با اون وضو بگیره؟ قائل داریم که نه، نمیشه. حالا اینم در نظر میگیرید این طرف یه لگن انقدی آب گذاشته، گرمش کرده، رفته توش واسطاده، آبو میریزه به سرش، آب برمیگرده میره تو چی؟ تو این لگن، دوباره دست میکنه از تو این یه کاسه برمیداره میریزه دوباره به کلک. سوال اینه میشه ینتزه من الماء؟ از آب نرم نده. یعنی در حقیقت بیان اینیست که یا بگیم اساسا از مواردیست که میفرماید با آب رافع حدث میشه وصول گرفت، یا بگیم نه از این باب نیست. حضرت میخوان بگن این آبی که شما به کلت میرسید قطراتش برمیگرده، اون مستحلت میشه. به این آبی که تو ظرفه نمیگن این آب رافع حدثه، نمیگن این باقی مانده از حدثه. این دومیش خب بهترم معقوله، چون طرف قهر کاسه رو میرزه به کلش یه معدود قطراتی برمیگرده تو آب، تو اون آب دیری مستحلک میشه. عرفن که نمیگن این آب همون آب که باش غسل کردن. شما از مثلا بری تو حوض واسی یه دو تا کاسه بریزی به کلت، که نمیگن این حوض همونیست که باش غسل کردن، که میگن این حوض فرق. این یه احتمال. یه احتمال دومم این که بگیم نه، این فرد بلاخره وقتی رفته غسل بکنه، این اقتصال رو به معنای اقتصال از حدث نگیری، اقتصال از خبث بگیری، یعنی آب رو بگیم غساله است. در رابطه با اینکه غساله پاکه یا نجسه بحث مفصلیه. بعضی هم میگن غساله پاکه، بعضی هم میگن اولیش نجسه دومی پاکه. دیگه دیدید بیگارا تو این مسئله رفتید اندر بر گفتید با قول آقای محقق پاکیت چند گرفتید. این غساله بحثش اینم اشاره به اینه که طرف میگه آقا من رفتم توی ظرفی واسدادم، بدن خب هنوز این طرف خود غسل کنه، بدنش ممکنه هنوز نجس باشه. این آبی که میریزه به خودش اقتصال به معنای غسل شرعی نیست، اقتصال اونه قسل، یعنی شستن، تطهیر از خبث. پس سوال اینه آبی که به کله میریزه جمع میشه تو این اشکال داره؟ حضرت هم گفتن نه، این غساله از پاکه، میره تو ادله ای که گفته غساله اولیش هم پاکه. یا از باب این که بخواد بگه نه این حالا به هر حال مشکلی نداره، حالا به ضرری به مورد شما نمیزنه. چرا اینو نمیتونیم بگیم که هر دو با هم باشه؟ به خاطر اینکه ظاهرا این مورد اجماعه که کسی که غسل میکنه قبلش باید تطهیر از خبث کرده باشه، یعنی غسل بعد از طهارت خبثی حاصل میشه، بعد ازاله نجس و تطهیر نجس حاصل میشه. خب این سه احتمال در روایت، اگه گفتیم اینا یه روایت، اگه گفتیم دو روایتن، خب یه روایتش احتمال همون برپاش کردن از رو زمینه، یه روایتش دو احتمالیش که یکیش مربوط باشه به غساله حبسی، یکی هم باشه غساله حدسی. منطقه سوالی که مطرح میشه که خب این چه ربطی داره داستان به ما یورید و ما جعل علیکم فی الدین حرج؟ این قبول، اما این چرا از مصادیق حرج باشه؟ آقای فاضل بعد از اینکه بحث خوبی هم کرده، اینکه گفتیم ازش یاد گرفتیم، ایشون با بطور مصطفا مطرح کرده، ایشون حمله میکنه به این قسمت روایت به این معنا که اساسا این روایت هیچ نمیتونه این تعلیل با حکم سازگار باشه. چرا؟ برای اینکه اگر مدعی هستید به این که این از باب اینه که آبی که بیرون میریزه برمیگرده پاکه، این که به خاطر اصالت و طهارت، این ربطی به قاعده لا حرج نداره. بعد این انقلتی مطرح میکنه، میگه خب انقلت کسی بگه آقا اصالت و طهارت هم لا حرج درست کرده، چون خدا میخواسته بر شما راحت بگیره اصالت و طهاره رو جعل کرده. این نکته ای داره، ایشون نکته خوبیه، این نکته ولی یکون علا ذکر منکم تا آخر وای سرکار میگذر بحث لاحرج. میگه لاحرج نافی حکمه، مثبت حکم نیست. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه حرج رو برداشتی، اثبات اصالت و طهاره نمی کنه، لذا نمیتونه اصالت و طهاره سرمنشأش لاحرج باشه، دلیلش لاحرج باشه. خب اینجا عبور نکنیم، همینجا یه مطلبی خدمت ایشون عرض کنیم. به نظر میرسه اینجوری نیست، درسته که لاحرج نافی حکمه، ولی خب شاید اینجا نافی نجاست باشه نه مثبت طهارت. نکنید یه بحث اینه که ما میگیم طهارت شرطه یا نه، یه بحث اینه میگیم نجاست مانعه یا نه. اگه اومد لا حرج نجاست رو برداشت، یعنی مانعیت نجاست رو برداشت، اینجا چه اشکال داره؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج نافیه، داره در یه حکمی که موجوده به نام مانعیت نجاست اینو برمیده. ثبوت
نجاست رو توی
سوال؟ ثبوت نجاست احتمال بوده دیگه، خب اصالت و طهارت که هر دوشه. یعنی اینجا اگر می اومدیم می گفتیم که اینجا نجاست احتمالی، یعنی احتمال و نجاست مانعون، خب اصالت و طهاره همون، یعنی عبارت اخرى عدم مانعیت نجاسته.
بیانی که اول داشتیم بود که خود اصالت و طهاره دلیل اثباتش لاحرج باشه.
بله،
یعنی خود از این که قصد
نه، حالا اینجا برمیگردیم میگیم چه لزومی داره اینجا شما برید از راه اصالت و طهاره بیایید؟
اینکه اصالت و طهاره داری که
اصالت و طهاره داریم، ولی در اعداد او اینا رو امروز روز ما اینجوری درستش کردیم. شارع اومده در اعداد او عدم مانعیت محتمل و نجاسته رو جعل کرده، یعنی به عبارت دیگه مانعیت محتمل و نجاسته رو برداشته.
محضوری داره کلام شما این که احکام وضعیه تابع جعل شارع نیست، فقط شارع ناظر به احکام تکلیفیه است. نظرم
که
شما
فرمی
نجاست
و بردی داریم تکمیلن
یا نجاست
یا نیست. نکنید وقتی چیزی در ذهن مبارک حضرت عالی هست، درست همون حرف شیخ که شیخ میگه اساسا شارع فقط احکام تکلیفی رو جعل میکنه، آقای آخون در مقابل یک چیز میگه، امام میگن نه، یه محل اختلافی. ولی الان از این حیث ما بحثمون نیست، چون الان اصلا در این مقام نیستی، چون در این مقام نکنید به هر حال در این مقام نیستی. چرا؟ برای اینکه چون یا طهارت یا نجاست هر دو حکم وضعیه. به هر حال اینجا لا حرج آمده یا میره مستقیما این حکم رو برمیداره یا حکم تکلیفی این رو برمیداره که از او انتزاع عدم و نجاسته میکنید. دکتر قد کن به من کامل به تایی هستی گفتی برمیدن. یا میاد مستقیما میگه نجاست رو برداشتم، حکم وضعی رو برمیداره، یا میاد میگه اعاده رو لازم ندارم، لا یجب علیک الاعاده، وجوب رو برمیداره. شما از این انتزاع میکنید عدم و نجاسته. اونش الان ضرری به بحث ما، توفیری در بحث ما نداره. یعنی چه بگیم مستقیم وضع میکنه، وضعی برداشتن، یا با از طریق تکلیف توفیری نمیذاره.
مستقیم نمیتونه موضوع خودش رو بیان کنه،
موضوع خودش رو بیان نمیکنه.
ما فرمودی که این نجاست لازمش
اینه
که
این شی
نجاست نیست،
بعدم حکم وضعی میشه. نه نمیاد. اینجا الان میاد میگه چیزی که ما جعل علیکم فی الدین الحرج، میگه محتمل النجاسه لیس بمانع، مانعیه چه
برمیده؟
چه تکلیف چه بس؟ حالا بستگی مبنا چیه؟ مبنای شما تکلیف رو بگید اصل شیخ وضعی ها همه تابع هست، میاد میگه محتمل و نجازه اذا اصابه لا یجب علیک الاعاده، وجوب رو برمیداره. شما ازش انتظار چی میکنی؟ شما ازش انتظار عدم و نجازه. این مسئلهش عدم مانعیه اون حیثش دخالت در بحث ما نداره. پس این در احتمال سوم که مرحوم آقای فاضل مطرح میکنه که اون ورپاش از زمین بود، ایشون میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا معنا نداره. به نظر ما میرسه نه، میشه براش معنایی تصویر کرد، ولی اون که اون فرمایش ایشون هم قبول داریم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج مثبت نیست، ولی بپذیریم. من ممکنه برآمده بگیم نمیپذیریم، نه مثبت هم هست. در رابطه با احتمال اول، این که بگیم مراد آب غساله از، حالا اگه تعبیر غساله درست باشه، از حدثه، یعنی آبی که باش وضو گرفتی نباید کسی دیگه باش وضو بگیره. ایشون میگه که خب این احتیاج به ماجعل علیکم فی الدین حرج نداشت، چون این آب مستهلک میشه، وقتی مستهلک میشه دیگه این آب رو عرفاً بهش نمیگن که این آب آب غساله حدثه. اگه تعبیر غساله رو درست باشه، ها نمیدونم تو باقی مانده آب حدثی میگن غساله یا نه، حدثی رو نمیدونم میگن یا نه تو روضة الشهدا. حالا ببینید، حالا اگه میگن درست، پس مسئله این، ایشون میگه این آب چون مستهلک میشده، امام در حقیقت به قاعده عدم و به قاعده استهلاک تمسک کرده، نه به قاعده لا حرج. اما خب دوباره همینجوری حرف میاد که کسی بگه آقا اون قاعده استهلاک منبعش لا حرجه. اگه بگن که این اثبات نمی کنه، اینجا برنگتره، چون اینجا میگیم یعنی چیزی که مستهلک شده است حکم چیز غیر را ندارد. خب باید میگفتن آبی که آمد و مستهلک شد مانع آن، مانعیت رو دوباره برداشته. با آب مستهلک شده حکم اولی این بوده، با آب مستهلک شده نمی شود وضو گرفت دوباره، این مانعیت رو برداشته. لذا لا حرج بیاد مستند همین قاعده بشه یا هم عرضش قرار بگیره. حالا اولی هم یه ذره تحمل کنید میشه. در رابطه با احتمال دوم که بگیم اساساً روایت موضوعش عبارت هست از اون جایی که این غسل به معنای شستن و تطهیر خبث، یعنی روی بدن طرف یک نجاست خبثی است. مثلا فرض کنید، یعنی نگفت پیکاته، گفت حالا جنابته، بدنش زمینن خونی هم هست، آثار نجس بشه هست، خونه رو داره میشوره، جمع میشه، امام میگه اشکال نداره. آقای فاضل نکته خوبی داره، میگن اولا این دلیل لازم داره، این خلاف ظاهره، این حرفشون درسته. این که بلا فاصله با قرینه که رجل الجنوب میاد بعد اغتسل بیان میکنه، این به معنی نجاست خبثی نمیتونی برش کرده، لذا میگن این نمیخونه. بعد این که چون باید فرد حتما قبل از غسل طهارت خبثی به دست بیاره بالاجماع که همه میگن، این باز روایت اینم مستبعده که کسی بگه روایت داره این حیثش رو میگه نسبت بعدش ساکت. حالا لوفرس که بگیم این دوتا اشکال رو برداریم، مضمون روایت چی میشه؟ خوب دقت کن. احتمال دوم اینه، فرض کنیم اینجوری سوال شده از حضرت، آقا یه کسی بدنش نجسه، باش دستشو میشوره، این آبش جمع میشه تو کاسه، اون کاسه رو چه کنه؟ حضرت گفته لا برسه. این دو معنا میتونه باشه، یکی بگید غساله نجس نجس نیست، این یکی اینجوری بگید نه غساله حدثان، غساله تنجس حدثی. آقای فاضل خب اگه اینه بازی چرا توی لاحرج داره؟ غسال نجس نیست، این چه ربطی به لاحرج؟ اینجا حرفشون درسته، اون حرف ما نمیاد. چرا؟ به خاطر اینکه این لابعثه به معنای اینه که اشکال نداره، نمیخواد مانعیت رو برداره. مستقیمن داره یه حکم وضعی رو عدم و نجاسه رو بیان میکنه، این الان خبثی در این حرجی درش نیست. یا این که بیاد بگه آقا نه غساله نجس نجسه ولی منجس نیست، یعنی درست آب جمع شده تو کاسه ولی خب زیر پات دیگه، تو دوباره از این آب دیگه به کلت دید. ایشون میگه این خلاف قواعده و اساساً لاحرنج توانایی که بیاد چنین اجماعی رو بشکونه و خلاف قاعده بیسته نداره. اینجا محل بحث، اگر یه همچین معنایی رو گرفتیم بعید آن ولی لو فورز، چرا لاحرنج توانایی رو نداره؟ بیتونه یه همچکاری بکنه الا اینکه بگیم چون داره کلی بیان میکنه، این دیگه نسبت عام و خاص نمیشه، کلن داره میگه غساله نجس نجس هست منجس نیست، یعنی استثنایی به همه جا داره میزنه که این چون در حقیقت خلاف مشهور میشه کسی به این نمیتونه وارد بشه. یکی هم اینکه بگیم که این اشارش به اینه که اگه آبی نیست و شما اگه این آب غساله رو باش غسل نکنی باید تیمم بکنی، اینجا عیب نداره. اینم شما میگه اینم خلاف اجماعه، بذاری احتمال دوم کنار میذاره. واقعیت هم میگه احتمال دوم کلن احتمال مستبعدیست، یا احتمال اول رو باید بگیریم یا احتمال سوم رو. اگه دو روایت بگیریم خب احتمال اول مربوط به روایت اول میشه، احتمال سوم مربوط به روایت برعکس میشه، احتمال اول مربوط به روایت پنج میشه، احتمال سوم که اون که برپاش کرده باشه از زمین اون میشه احتمال اول. اگر هم یکی بگیریم که بگیم یه روایت هم، خب طبیعتاً چون دو ضعف درش هست دو من. ما به نظرمون میرسه میتوان روایت رو اینو بگیم تو بحث بعدیش که بحث مهمیه، بحث کلیه فقهی داریم فردا بحثش میکنیم، فکر کردیم امروز بتونیم نرسیدیم، فقط تیترش رو بحث کنم اگه دوستان خواستن مطالعه بکنن. به نظر میرسه میشه با خود همین روایت خلافا لاهای فاضل گفت روایت لاحرد شامل مورد خودش هم میشه. یعنی در حقیقت دارن میگن آقا شما آب به سرت بیریز، آب میریزه بیرون برمیگرده تو آب، یا آب از سر جمع میشه تو جایی، چه کنیم؟ امام میگن اشکال نداره. چرا؟ چون اصالت و طهاره داری، یعنی به تعبیری چون نجاست پیدا کرده احتمال نجاست لاحرج مانعیت احتمال نجاست رو برداشته. چرا؟ چون این آب آبیست که جمع شده از غساله حدث اما مستحلکن توی آب دیگهی، این مانع برای وضو بود تا حالا، لاحرج مانعیت رو برداشته. نه اصلا نه اصلا نسبت هم سبب و سبب نیستن، دو تا حکم در عرض هم
احتمال نجاست آیا مانع
اصل نیستن آخه هر دو، هر دو اماره سببی مسببی در اصل اصله.
نه فرق نمی کنه جلو لبیت رو تو فرق نمی کنه شما اینجا احتمال نجاست مانع اصالت و طهارت می گذاره احتمال نجاستش
دو تا حکم در عرض هم اومدن دیگه. یعنی یه حکم آمده در اینجا میگه هازا طاهرون، یه حکم داره اشاره میکنه به این که من مانعیت رو برداشتم، همین خود این مضمون برای این مسئله کافیه. ضمن این که نکته دیگه هم گفتم که به مسئله کلی بیان بکنیم که آیا لاحرج رو میتونیم به عنوان یکی از دو تا ملاک براش بگیریم، یکی بگیم اساسا باعث یک سری احکام شده مثل اصل تیمم، نخورید یکی هم موارد اینه لاحرج یه حکم کلی وضوع رو در کل برداشته که اومده، یا اومده مثلا در رابطه با شما اصل مانعیت نجاست رو برداشته. سوال شما رو متوجه میشم چی میگید، سوالتون اینه میگید وقتی شارع آمد گفت هازا طاهرون، این دیگه اصلا مانعی نیست که بخواد بیاد اصالت لاحرج مانعیت رو برداره، ولی اصالت و طهارت دو حیث داره، یکی میاد اثبات طهارت میکنه در یه چیزی، یکی میاد رفع مانعیت نجاست میکنه. این که این قسمتش رو لاحرج هم بیان بکنه میشه دو دلیل در عرض، هم اشکالی هم ندارن، پولی با هم نیستن که باشه. اصالت و
اصالت طهارت اصول عملیه هست
آقا، بعد درش بحث
منها این 4 تا هستن آقا، میفهمم اصالت طهارت هم جز این جز اصول عملیه هست، ولی چون در یک باب خاص جاری میشه، ولی که شما گفتید امارت این خلاف میشه،
یک قاعده طهارتی داریم ما در اینجا درسته، یک من در اینجا لاحرج رو گفتم در اینجا قاعده هست امارت ناخورید، یه قاعده طهارت دارید که قاعده طهارت با اصالت و طهارت فرق میکنه. قاعده طهارت یعنی این که کل شیء لک طاهر به طور قاعده،
نه
موتر شک، اصلا جعل طهارت اولیه در اشیاء شده. ما دو تا چیز داریم معمولا هم چون در اصول اینجا بیان نمیشه با هم قاطی میشه، یه قاعده طهارت داریم یه اصالت و طهارت، ولی همینجور که میگید در اینجا اصالت و طهارت است، یعنی در اینجا اماره نیست، اگر اینجا اصل درست.
یک موضوع اگر دو تا دلیل داشته باشیم دلیل دوم در بیاد
نه، یا مثلا دو تا روایت یا دو تا آیه آمدن، یه مثلا
روایت و دلیل فرق، اما این دو تا دلیل داره، یه دلیل
خب میدونم هر روایت به دلیلیه دیگه، خب هر روایت به تنهایی دلیل، اگر اومد به یکیش استناد شد به دیگری نشد رو نداره، ضرری به بحثمون نمیزنه، چون هر دو مثبته اینه اشکال نداره. شما بر یه مسئله دید. حالا این اول اون نکته که گفتم فردا به جوش بحث میکنم روش تعمل کنیم، این نکته هست که اگر به هر علتی مثل آقای فاضل گفتیم آقا مورد روایت هیچ ربطی با قائل فاضل لاحرج نداره، اینجا چه باید بخوریم با روایت؟ این مثلا به سال ساده ارتو رفتون بزنم، شما من میگید که آقا من چرا اینجا بشینم؟ این جوابش اینه، یا اینکه چون اینجا هیچکی نیست، یا اینکه چون اینجا هواش بهتره، یا اینجا امن‌تره، یا یا اینکه چون یه چیزی توی مایا جواب شکلی از این چیز هست. اما اگه من بهشون گفتم چون در آسمان تهران رؤیت شده که ستاره هایی می‌درخشند، این دلیلش ربطی به این صحرا نده، یعنی الان اتفاقی تو این روایت افتاد. اینه دیگه، آقای فاضل میگه سه تا حکم ممکنه این روایت بیان کنی، لا بحثه، یا گساله حدثی، یا گساله خبثی، یا اصالت و طهارت. گساله حدثی میگید عدم اون استهلاک علت لا بحث است، گساله خبثی رو میگید که اون اجماع، اون ورپاش از زمین رو میگید که اصالت و طهارت میگه. هیچ کدوم از اینا دلیل و حکم لا حرج نیست. اینجا یه اومده امام بوده ما جوله علیکم فبیمه نمید، یعنی طبق بیانی که ایشون میکنه میگه مورد نمیتونه تحت این کبرا قرار بگیره. حالا ما میگیم میتونه، ایشون میگه نمیتونه. شما میگی من چرا آب بخورم؟ خب یه کشونه که بگم آقا چون رفع تشنگی میکنه، چون آب بر بدنت خوبه، چون چشات قوی میشه، چون نمیدونم چی. اما یه من گفتم به خاطر اینکه تو کاشون زلزله اومد. بعدم شما هر چی فکر میکنید میفهمید که این کبرا ربطی به این صغرا نداره. اینجا چه باید کرد؟ یعنی مورد محسس نیست یه بحثه، اما مورد اصلا داخل در کبرا نباشه یه بحث دیگه. یعنی ما کبرایی رو داریم که اصلا مورد روایتش نیست. آیا این اصلا فرض داره؟ یا این کلام باید بگیم افتادگی داره؟ یا بگیم نه اونش قسمت که نمی فهمیم میگیم کنار، کبراش که سرز خودش باقی؟ یعنی در حقیقت اینجوریه، اینجا بنشین صغرا کبراش اینه، یعنی مثلا حالا شما اینجا نشسته ای کبراش اینه، هر کس در تهران زیر آسمان را می رود کلاه باید در سرش بگذارن. هر چی نگاه میکنیم میریم کسی که اینجا نشسته چه ربطی به زیر آسمون تهرون داره؟ حالا اینو باید چه باشه؟ فرض.